ساعت 15:29 دقیقه است. شما شنونده مجله کشاورزی رادیو اقتصاد هستید. کشاورزی و کسب و کار. اما در صفحه کشاورزی و کسب و کار سعی میکنیم با همراهی استاد گرامی جناب آقای دکتر فریدون گلفرا ایده‌های خلاقانه به شما بدیم و پولساز در حوزه کشاورزی و البته که پاسخگوی سوال‌های شما عزیزان هم هستیم. امروز هم می‌خوایم سوال دیگری از یکی از شنونده‌ها را از خدمت استاد بپرسم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ایام رو تسلیت عرض میکنم و یه تعدادی هم سوال من داشتم که انشالله بعداً میتونم از در مورد عشایر بپرسم. عشایر خیلی من بحث دارم.
بله.
ولی الان منتظر میشم که شما سوالتون رو بپرسید.
خواهش میکنم. که شنوندهامون در خصوص مرغداری کوچک گفتن، من یک زمینی به من رسیده که میخوام یک مرغداری کوچک با تعداد محدودی طیور کارم رو شروع بکنم. آیا دکتر من راهنمایی بفرمایید که آیا میتونه این ایده خلاقانه و پولسازی باشه و چه مواردی رو باید رعایت بکنم؟ در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
ببینید، حدود 20 سال پیش این سوالو یکی از مرغداران فرانسوی از دولت کرد که آیا ما میتونیم واحدهای مرغداری محدود و آزاد در روستاهایمون کار بکنیم؟
مالی.
این سوال باعث شد که انگیزه سازی بشه برای مرغداری. اومدن یک سری فضاهای محدود و دیوارکشی کردن، ولی دیوارکشی ارزان قیمت، و یه سری مرغ بومی رو انداختن تو همین زمین.
مالی.
اینا از دانه های که سبز می شدن استفاده می کردن، وقتی تمام می شدن می رفتن جای دیگه تو زمینشون.
درست.
ما هم می تونیم این کار رو بکنیم، برای اینکه مرغ هایی که خیلی حساسن در مقابل بیماری ها، اینها ممکنه ضرر و زیان به مرغدار برسن، مرغدار روستایی ما یا مرغدار کوچک ما، ولی مرغ های بومی ما می تونن با ارزون ترین قیمت، بدون اینکه وابسته باشن با اون واحدهایی که تأمین خوراک میکنن، چون خوراک خیلی گرونه.
بله.
اگرم بخوان حملش بکنن به نقاط دوردست، اصلا اون حملش انقدر گرون تمام میشه که دیگه اصلا واقعا مرغدار ورشکست میشه. تنها راهش اینه که ضایعاتی که در روستا هست اینها رو در نظر بگیرن و در بیشتر مناطق هم علف سبز میشه، حتی گیاهان دارویی سبز میشه.
بله.
مرغدارها میتونن مرغهای بومی رو بگیرن، اونجا رو مهار بکنن و مرغانشون رو اونجا پرورش بدن. اسم این مرغداری ارگانیک بهش میگن.
درسته.
و اگر واقعا چنین گوشتی یا تخم مرغی تولید بشه، باید یه برندی هم روش بزنن، یه نامی هم روش بزنن، بگن واقعا این به این طریق تولید میشه و عمل میاد. اون موقع خیلی از گردشگرها و خیلی شهری‌ها آرزو میکنن به جای اینی که بیام گوشت و تخم و مرغ که با مواد ترادیخته تغذیه میشن، بیان سلامت خودشون رو حفظ کنن، بیان به روستاها و از این روش مرغداری استفاده بکنن، سفارش بدن، حتی
مالی.
بگن اگر شما مرغداری کردی مرغاتون در مثلا به 2 کیلو رسید، ما آمادگی داریم اینا رو بخریم، چون مرغها معمولا تو فروشگاه های آمریکا به 7 کیلو میرسه، یعنی پر از چربیه، ولی مرغهای ما، مرغهای بومی ما، مرغهایی هستن که واقعا میتونیم روشون حساب باز بکنیم.
بیشتر رو پروتئینش میشه حساب کرد تا چربیش،
رو سلامتش.
بله سلامتش.
ببینید از 2 کیلو به بالا همش چربیه.
بله.
شما هی خوراکی گران قیمت میدیم به مرغ، این چربی میگیره. برای همین هم هست که میگن مرغهای تا 120 گرم اینا، 1 کیلو 200 گرم اینها کیفیت بالایی دارن.
درست.
شما وقتی جوجه کباب سفارش میدی از این مرغهای 1 کیلو 200 گرمیه.
بله.
ولی نمیتونید خاطر جمع باشید که اینها با چه خوراکی تغذیه شدن. ولی در روستاها عشایر مرغداری زیاد نمی کنن، عشایر بیشتر به گوسفندداری می پردازن.
یعنی دام که میتونه باهاشون کوچ بکنه دیگه، براشون راحت تره دیگه.
یه چیز عجیب غریبه به شما بگم، ببینید چقدر نبوغ دارن عشایر ما. یه زنگوله هایی می منن گردن گوسفندا، توش بدر می زارن. این گوسفندا که حرکت میکنن میپره این بر اون بر، این بذرها میریزه تو زمین. بعد چند وقت که عشایر بر میگردن میبینم اون بذرها سبز شدن. واقعا من اینو در سطح یک کنفرانس بین‌المللی بود وقتی گفتم همه تعجب کردن.
چه نوع بذری؟ بذری که مثلا نهاده برای همین خوراک دام بشه، یا اینکه بذر خاصی مثلا گیاهان دارویی؟ درسته،
چون تنها ببینید ما گوسفندای ما گرونترین گوشت دنیا رو تولید میکنن، ولی ما مشکلمون اینجاست که چرا تعاونی عشایری نمیان و یک گروهی رو درست نمیکنن که به اینها دستگاه های شیردوش سیار بدن.
بله.
و ظروف چیز شده، ضد عفونی شده بدن. چرا باید با دست شیر رو بدوشن تو ظرفی که نمیدونن؟ البته ندانسته این کار میکنن. من میخوام اینو بگم که ما باید گروه هایی درست بکنیم چه برای مرغداری که این عزیزمون سوال کرده، یا در عشایر خدمات واقعا مناسبی بدیم که اینها گوشت و شیری که تولید میکنن ارگانیک باشه و راحت میتونن. من یه دفعه در یه کنفرانس بین‌المللی گفتم گرونترین غذای دنیا چیه، اینا همه هر کدوم یه چیزی گفتم. گفتم نه، گرونترین غذای دنیا گوشت گوسفند ایرانی است که در مرتع غذاهای علوفه‌های دارویی تولید میکنن، و این باعث میشه که ما بهترین گوشت رو تولید بکنیم و در نقاط دیگر دنیا همه گوسفندهای دمدارن، اینها 76% الکارنیتین دارن، یعنی چربی سوزی میکنن که ما قدرش رو نمیدونیم. متاسفانه یه سری قاچاقچی میان گوسفندای دوقلوسه قرزای ما رو میگیرن میبرن به امارات و کشورهای عربی میفروشن. باید جلوی اینا گرفته بشه. ما ارزش داشته های خودمون رو باید بدونیم کجاست. امیدوارم این موضوع و تمام عشایر ما بتونن طلبشون رو اینطوری بکنن، بگن به ما شیردوش اتوماتیک بدید.
بله،
برن شیرشون رو با دستگاه اتوماتیک بدوشن.
اولین که مطالبه گری رو یاد بگیرن آقای دکتر.
ما مطالبه گری رو با یاد عشایرمون بدیم.
بله.
من خواهش ازتون میکنم برای اینکه واقعا ما به نتیجه برسیم از آقای دکتر میزبان بعدن بپرسید.
درست.
چرا تعاونی های عشایر این خدمات خیلی راحته، ما بتونیم از دانشگاه ها فارغ التحصیلان بگیریم بگیم آقا شما متخصص این کار بشین، بیان من حتی خودم کمک میکنم که اینا مهارت آموزی بکنن، برن عشایر. یعنی زیباترین و واقعا پر عظمت‌ترین کاری که عشایر میکنن اینی که اینها همش در حال حرکت هستند و بهترین گوشت تولید میکنن، ولی به ثمن بخس اینا رو میخرن دلالا از اینا، هیچ وقت گوسفندشون رو به کسی به دلال نفروشن. اینا ارزشمنده. یک گوسفند ایرانی من میخوام بگم میلیاردها میارزه، برای اینکه بعضی از اینا مولدن دیگه. درسته؟
کاش آقای دکتر، داشتم فکر میکردم که حالا این خرید تضمینی که برای گندم هست، کاش خرید تضمینی برای دام هم بود، مثلا از سوی سازمان دامپزشکی کشور که مرتب اینها روی دام کار میکردن، روی دام به هر حال با اون حالت ارگانیکی که شما اشاره فرمودی رو پرورششون کار میکرد، نهاده در اختیارشون قرار داده میشد و اونها میومد سازمان مثلا دامپزشکی مستقیم دام های عشایری رو خریداری میکرد و این گوشت سالم و دام سالم میرسید به دست مردمی که در شهر هستن. هم عشایر منتفع میشدن، منتفع میشدن از یک قیمت مناسب، هم شهری ها از منتفع میشدن از یک گوشت سالم.
ببینید دامپزشکی از این وظیفه ای رو نداره و نمیتونه از این کاری بکنه. دامپزشکی فقط میتونه بره افراد خودشو بفرسته اونجا.
بله.
ببینید علائم بیماری ها در دام ها کجا بروز میکنه و اینو رفعش بکنه. فقط هم این نیست که با تزریق دارو این کارو بکنه، چون دام عادت بکنه که به دارو دریافت کنه تا بتونه سالم بمونه، این درست نیست. برای اینکه در عشایر ما در محیط های اونا اصلا بیماری بسیار کمه. بیماری ها در اطراف شهرهاست، در بعضی روستاها که مثلا 500 کیلومتر فاصله داره با شهر، که من رفتم سراغ مروج کشاورزی میگم آقا چرا نشستی، چرا نمیری اینجا مثلا خدمات بدید.
پس سازمان دامپزشکی نقش نظارتی داره، فقط نظارت بر بهداشت داره دیگه، فقط
روی واردات دارو و تولید دارو و تشخیص بیماری ها کار میکنه.
بله.
اصلا نمیتونه وارد بده به سونهای تجاری بشه با دامدارها.
بله.
مثلا این وظایف رو نداره.
نه دیگه، از سوی دولت منظورم این بود که
دولت باید پیشینه فکر بکنه، مشورت پذیری رو در خودش افزایش بده. ببینید تو برنامه شما چقدر حرفای قشنگی زد میشه، میخوام ببینم که بخش دولتی تا چه اندازه به این کارهای قشنگی که شما میکنید تو برنامه کشاورزی، مجله کشاورزی، چقدر گوش میده. یه خود باید ببینید، من در سال 2006 به عنوان بهترین روزنامه‌نگار کشاورزی جهان انتخاب شدم. بهشون گفتم چرا من انتخاب کردی؟ گفت برای اینکه انتقاد میکنی، برای اینکه مشورت میدیم و ما این مشورت ها برای ما خیلی ارزش داره.
و مطالبه گر هم هستید شما آقای دکتر.
بله؟
مطالبه گر هم هستین شما.
من مطالبه گرم.
بله.
من نمیتونم یه چیزی رو بشنوم و ساده ازش بگذرم. و سازمان عشایری رو من توصیه میکنم که تعاونی ها رو مسئول مدیریت هایی بکنن که حمایت بکنن دامداران عشایری.
بله. بله.
خدا قسم میلیارد ها ما ارزش داره این دام هایی که دنبه دارن. میدونید با ارزش ترین روغنی که ما میتونیم مصرف کنیم روغن دنبه.
حالا اینم راجبش صحبت زیاد آقای دکتر، بعضیا میگن نه استفاده نکنید، بعضیا میگن استفاده بکنید، بالاخره ما آخر نفهمیدیم از این روغن های صنعتی استفاده بکنیم بهتره. اصلا فکر کنم روغن استفاده کلا نکنیم بهتر باشه آقای دکتر.
نمیشه
حالا
که
حالا بالاخره
حلوا میخوای بپزی روغن میخوای،
حالا دیگه حلوا نمیخوریم دیگه، حالا حلوا خیلی خیلی خوراکی واجبی نیست، سعی میکنیم از غذای آبپز استفاده کنیم. متشکرم از شما.
برنامه های آینده
انشالله
انشالله
حتما
شما بپرسین.
حتما ما که همیشه مصده شما هستیم، ما که همیشه همپای درس شما هستیم استاد گرامی. ممنونم. آخر هفته متشکرم.
بعد از عمری سازه فهمیدم ایچی نمیدونم.
بله بنده هم همینطور آی دکتر، منم ایچی نمیدونم ولی شما استاد ما هستید. آی دکتر آخر هفته آرامی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه. متشکرم، خدا حافظ.
خیلی ممنون، خدا
همچنان با مجله کشاورزی رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. ساعتم بگم خدمتون، ساعت 15:44 دقیقه است. تشکرم بکنم البته که کنار ما هستید. یکی از موضوعات دیگری که در این برنامه میخوایم دنبال بکنیم و راجبش بدونیم و یاد بگیریم در مورد پرورش ماهیان گرماوی هست، اونم در فصلی که واقعا گرمه دیگه، تیر ماه داره اوج گرمای خودش رو نشون میده، تابستون به هر حال این ماهیان گرماوی و پرورششون هم خیلی راحت نیست و قلق خودش رو داره و در این گرما چه باید بکنند بهره برداران و تولید کنندگان. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر علی البیری، مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان گرماوی سراسر کشور. آقای دکتر البیری سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد.
سلام از بنده، سلامت باشید. من هم خدمت شما و همه بینندگان محترم سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر البیری در ابتدا یک مقدمه از کوتاه باشه از شما بشنویم در خصوص اینکه درجه دما برای تکثیر و پرورش این ماهیان گرماوی چقدر تاثیرگذاره و چقدر مهم هست.
بله، پاسختون عرض کنم که خوب اشاره کردید، بسیار مهمه این موضوع. البته برای موضوع پرورش شاید در تکثیر خیلی
بله پرورش
اونم اهمیت داره، ولی در تکثیر یه مقداری اهمیتش کمتره. ببینید، ماهیان گرماوی برای رشدشون دمای آب 18 درجه لازم دارن و تا دمای 28 درجه دوران پرورششونه. اگر دمای 28 به 30 برسه این 2 درجه بحرانه.
بله،
یعنی اون بحران را هنر تولید کننده است که بتونه از بحران مزرعه خودش را خارج بکنه. ولی اگر چنانچه سی رد بشه، حالا تا 31 هم شاید سخت نباشه، ولی از 31 به بعد دیگه این خطر مرگه، یعنی ممکنه که همه ماهیاش از بی اکسیژنی و دمای به اصطلاح بالا بیان روی آب و تلف بشن. به همین دلیل باید تدابیر به اصطلاح در واقع امنیتی خوبی را برای این کار داشته باشه که بتونه به اصطلاح از این بحران و تلفات خودش را نجات بده. و انجام این کار بسیار کار سخت برای زحمتکشان تولید گرماوی کشور.
درسته آقای دکتر علی‌میری، شاید به ذهن شنوندگانمون این موضوع برسه که خب پرورش ماهیان گرماوی، مگر نه اینکه این ماهیان در دماهای گرمتر بهتر رشد میکنن، پس چرا این دما را آقای دکتر اشاره فرمودن عذرخواهی میکنم اشاره فرمودن و ممکنه که اینها از دست برن، این آیا رفتی به هم دیگه داره یا اینکه نه فقط اسمی روی این ماهیان گرماوی هست؟
بله، منظور از به اصطلاح گرم بودن دیگه اون یک حدی داره دیگه. بله. داغ نگفتن که، گفتن گرماوی یعنی در واقع دمای بین 18 تا 28 درجه. در این صنعت، نه در کشور ما بلکه در همه جای دنیا، به عنوان ماهیان گرماوی اطلاق میشه، یعنی باید دمای آبشون بالای 18 و زیر 28 باشه.
بله.
منتها همینطور هم بس کنم که ببینید، شما انسان را مثال بذارید، انسان هم برای دمای بدنش یک به اصطلاح دمای خاصی را لازم داره، از یک درجه تا فلان درجه. ماهی هم همینطوره، همه چیز، همه حیوانات. بنابراین عرض کنم که اگر چنانچه 28 درجه عبور بکنه بحرانه، ولی از 30 تا 31 به بالا دیگه خطر مرگه عرض کنم که ماهیان هستش.
بله، آیا اینا خواهش میکنم، آیا در اکسیژنشون مشکلی پیش میاد؟ آیا استرس بهشون وارد میشه؟ چه اتفاقی برشون میفته؟
بله، ببینید، دمای بالا عرض به خدمتتون که هم اکسیژن را کم میکنه و هم آمینیاک داخل آب را زیاد میکنه.
بله.
آمینیاک گازیه، اون گاز آمینیاک وقتی که زیاد بشه در داخل منجر به اصطلاح انفجار اینها میشه و این گاز آمینیاک ماهی را خفه میکنه. اما اگر چنانچه بتونن که بلافاصله با به اصطلاح به هم زدن آب توسط دستگاه های هوادگی مختلفی که این روزا مرسوم هستش آب را بگردونن، آب به هم بخوره، در واقع دماش ممکنه که کم نشه ولی آمینیاکش خارج بشه.
درست.
اگر آمینیاک خارج بشه به هر حال این بحران را میتونه ماهی رد کنه.
بله، خب حالا من می‌خواستم راجع به راهکارها با شما صحبت بکنم که حالا راهکارش چی هست. یکی از شنونده‌هامون هم سوال کردن 0921-5241، گفتن که اگر ممکنه آقای دکتر چند تا از ماهی‌های گرمابی را برای ما نام ببرن.
بله، عرض کنم که ماهیان گرمابی که به اصطلاح به چهار گونه ماهی کفور ماهیان اطلاق میشه که به ترتیب اولی آمور معادل فارسیش میشه سفید پرورشی.
بله.
دومین ماهی ماهی کفوره. کفور معادل فارسیش هم همون کفوره، منتها اونم زیر مجموعه مختلفی داره، کفور طلایی، کفور عرض کنم که نقره‌ای و کپور کاراس یا کپور آینه‌ای هم هست.
بله.
بعد از اون ماهی فیتوفاکه که معادل فارسیش میشه آزاد پرورشی. آخری هم باز ماهی فیتوفاک بیگهد یا همون آزاد سرگنده، آزاد پرورشی سرگنده.
بله.
این چهار نوع ماهی را، البته ماهی های دیگه هستن که گرمابی محسوبن، ولی این چهار تا از نظر صنعتی یک اطلاق یا یک اسم خاص برای خودشون دارن. وقتی که در صنعت میگیم ماهی گرمابی، شامل این چهار تا ماهی میشه. اگرچه تیلاپیا و یا ماهیان خاویاری یا ماهیان سیبس، ماهیان در قفس، ماهیان هندی هم گرمابی هستن، ولی اونی که در صنعت مرسومه این چهار تایی بود که عرض کردم.
بیشتر روشون کار میشه و روی پرورش. البته تیلاپیا هم خب متقاضی های خودشو داره دیگه آقای دکتر.
بله همینطوره. بله. اصلاح بکنید، تیلاپیا، تیلاپیلا نیست، تیلاپیا. و این هم در هنگ استان کشوران مجازه که در حال حاضر پرورش داده میشه.
بله.
و امکان این هست که در آینده نزدیک استانهای بیشتری را هم این اجازه را به خودشون بگیرن.
خب.
و به عنوان ماهی پنجم گرمابی الان به اصطلاح داره مطرح میشه.
درسته. خب راهکارا رو از شما بشنویم آقای دکتر.
راهکاری که برای به اصطلاح مبارزه به اصطلاح با این موضوع هستش، اون اینه که در واقع امروزه با ابزار و ادواتی که هم داخلی و هم خارجی، گرچه خب اون به اصطلاح خارجی ها از کیفیت بهتری به اصطلاح برخوردار هستند، تولید کننده میتونه به اصطلاح آبش را در واقع با به هم زدن آبش در واقع اون آمیلیاک رو خارج بکنه.
بله.
و اکسیژن کافی و تزریق اکسیژن به عبارت دیگه به داخل آب داشته باشه که بتونند به اصطلاح ماهی ها از اکسیژن کافی بهره‌مند بشن و بتونند اون بحران را رد بکنن تا اینکه تدریجی دمای آب پایین بیاد، یعنی بیاد زیر 30 درجه و بتونن دوباره به زندگی خودشون به طور طبیعی ادامه بدن.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر علی البیری، مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی تکثیر پرورش به ماهیان گرمابی سراسر کشور. ممنونم که این فرصت رو به ما دادین، ما از شما یاد گرفتیم. انشالله که تولید کننده ها و بهره برداران صدای شما رو شنیده باشن. ممنونم از شما، عصر آرامی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه.
ممنون، متقابلا سلامت باشید، خدا نگهدار.
خیلی تشکر میکنم که در کنار مجله کشاورزی امروز رادیو اقتصاد بودید، ما رو همراهی فرمودید. از پیام هاتون این گونه برمیاد، ممنونیم که تشکر کردین. 0933318، ممنونم، متشکرم از شما. امروز راجع به تعاونی های عشایری صحبت کردیم، امیدواریم که همه عشایرمون موفق باشن در زمینه کاری خودشون، چرا که بخشی از تأمین امنیت غذایی کشورمون هستن، بهشون خدا قوت میگیم. راجع به حفاظت از ماهیان گرمابی صحبت کردیم که برها بهره بردانان خودشون استاد هستند و ما خواستیم فقط یاد بگیریم، و همینطور کسب و کارها در کشاورزی که انشالله دست به هر کسب و کاری میزنید در این حوزه پولساز باشه، خلاق باشه و کمک بکنه به تولید کشورمون و همینطور کمک بکنه به همراهی و مشارکت مردم. هر جای کشورمون که هستید انشالله که موفق باشید، سلامتی همراه شما باشه و فکرهای خلاقانه، آگاهی و دانش لحظه لحظه همراه شما باشه.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنویم، بشنویم و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجو، نشانی بجو.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دوران طاغوت میگفتن کشور صاحب داره، صاحب کشور کیه؟ شاه. در حالی که او یک انگل و سربار و زیادیه در کشور بود، نه صاحب کشور. صاحب کشور کیه؟ مردم. کار وقتی دست خود مردم سپرده شد که صاحبان کشورن، صاحبان آیندن، اون وقت کارها به سامان خواهد رسید. کار دست مردم، صحنه دست مردم، ابتکار عمل دست مردم. این هنر امام بود.
توجه دارم آقای من که تا ملت در کار نباشد، نه از دولت و نه از استران کاری نمیاد. یعنی همه دستگاه های دولتی به استثنای ملت کاری ازش نمیاد.
این هنر امام بزرگوار بود، صحنه رو داد دست صاحبان کار. تدبیر مسئولان در هر برهه‌ای از زمان در دوران جمهوری اسلامی باید این باشد، کارها با تدبیر، با برنامه ریزی، با ملاحظه همه ظرائف و دقایق در اختیار مردم گذاشته بشود، اون وقت کارها پیش خواهد رفت.
اون چه برای بنای زندگی و سازندگی آینده مورد انتظار است بدون مشارکت مردم تحقق پذیر نیست. بنابراین علاوه بر مدیریتی که مسئولین باید انجام بدهند، حضور مردم لازم و ضروری است در هر دو عرصه، هم عرصه اقتصاد هم عرصه فرهنگ.
ما هم از اول انقلاب تا امروز هر وقتی هر کاری را محول به مردم کردیم اون کار پیش رفته است. هر کاری را انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و این جورها قرار دادیم، کار متوقف مونده است. نمیگیم حالا همیشه هم متوقف مونده، اما غالبا یا متوقف یا کند. اگه متوقف نمونده است کند پیش رفته است، اما کار دست مردم که افتاد، مردم کار رو خوب پیش میبرند. امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببویم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
هر لحظه ز عشق در سجودی دگرم، من در پس پرده غرق جودی دگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده هم اکنون به وجودی دگرم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.